بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث این بود که اگر بنا شد کسی در دوره چند سال یا چند وقت بدون تقلید اعمالی را انجام میده و بعد الان که مراجعه کرد به مجتهد اعلم جامع الشرائط نمیدانه که اعمال گذشته اش آیا مطابق با فتوای مجتهد فعلی اعلم هست یا نیست. اینجا گفتیم به این که آیا قضا و اعاده اعمال گذشته واجب است ام لا، که صورت ثالثه از صوری بود که مورد بحث قرار گرفت و مع الاسف شدیداً این مسئله در بین عامه مردم وجود داره. عرض کردم به این که در اینجا تارتن نسبت به عملی است که وقتش هنوز باقیه، مثلا بعد از زوال شک میکنه که آیا نمازی که خونده مطابق با فتوای مجتهد فعلی اعلم هست تا در نتیجه صحیح باشه، و یا اینکه مطابق فتوای مجتهد فعلی نبوده تا در نتیجه طبق دلیل از کنم که وجوب اعاده واجب باشه. اگر وقت عمل باقی است، اینجا علل قاعده لازم است عمل را اعاده کنه. مثلا مکلفی ساعت 4 بعد از ظهر میدونه که نماز ظهر و عصرش را خونده، ولی نمیدانه که سوره را در نماز خونده بوده تا طبق فتوای مجتهد فعلی او نمازش صحیح باشه، یا نه نخونده تا نماز او باطل باشه. اگر شک در وقت است، علل قاعده مقتضای اشتغال یقینی تحصیل فراغ یقینی است و این مولد عامی نمیداند که آیا از صلاة ظهرینی که امر داشته امتثال علی وجهی انجام داده تا فارغ الذمه شده باشه، یا خیر امتثال صحیح انجام نداده، قهرن شک در فراغ ذمه است و پیوسته شک در فراغ ذمه مجرای اشتغاله. و هاکذا، حالا فرض کنید کسی در ماه رمضان و نمیداند که آیا تنقیه کرده یا نکرده، شک میکنه بنوگه مجتهد فعلی لازم میدنه ترک تنقیه را، لامحاله چون وقت باقیه باید رعایت اشتغال ذمه را بنمایه. این که مسلم. اما اگر فرض کردیم که 5 سال نماز را بر طبق تعلیم پدر مادر میخونده و الان که رجوع کرد به مجتهد حی جامع الشرائط اعلم، میبینه که این مجتهد شرط میکنه در نماز خوندن سوره را و میدانه و شرط میکنه که باید تسبیحات اربعه را سه بار گفت. حالا این آقا نمیدانه که در این چند سال آیا نماز را با سوره میخونده یا بلا سوره. وقتم گذشته دیگه، اگر خواسته باشه انجام بده باید صلوات را به نیت قضا اتیان کنه. آیا اینجا که وقت گذشته و شک دارد که اعمال گذشته اش صحیح بوده ام لا، آیا می توان به قاعده فراق و هیلوله و امثال اینها تمسک کرد و بگیم که بر او قضا و اعاده واجب نیست ام لا؟ اینجا نظر برخی مثل محقق نائینی قدس الله نفسه این است که می توان در چنین موردی قاعده فراق و تجاوز را جاری کرد. طبق روایت معتبر، کل ما شککت مما قد مضا فامضه، که این موثقه محمد ابن مسلم است که دو روایت به این مضمون وارد شده که اگر آدمی بعد از مدتی شک کند و که آیا عمل او بر طبق واقع انجام گرفته یا خیر، به شکش اعتنا نکنه. این را بهش میگن قاعده فراق. کلما شککت فی شیء مما قد مضا، اونایی که گذشته اگر شک کردی دیگه به شکت اعتنا نکن. عرض کردم که این دو روایت، یکی موثقه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام، کلما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، این باب 23 از ابواب خلل فی الصلاه، حدیث 3. و همچنین موثقه بکیر ابن اعین فرمود به این که به این مضمون، این روایته و چند روایت هم به این مضمون هست که بالاخره بعد از وقت یا بعد از فراغ از عمل اگر شک کردی به شکت اعتنا نکن. بر این اساس میگه خوب این آقای عامی که 5 نماز میخونده و نمیداند که آیا اون صلواتش مطابق فتوای مجتهد فعلی بوده تا صحیح باشه یا نبوده تا باطل باشه، طبق قاعده فراق حکم میکنه که اعمال گذشته من انشاء الله صحیح بوده و دیگه شک بعد الفراق نباید به او اعتنا بشه. خب این نظر برخیز کار را آسان میکنه. پس این عده از زنان یا مردانی که مع الاسف زیادم هستند در جامعه، برهه زیادی از عمرشون را بدون تقلید گذراندن و اکنون که رجوع کردن به مجتهد حی جامع الشرائع، میبینن که اون چه که اونها آموخته بودند برخی از اونها مطابق فتوای مجتهد نبوده، اما شک دارن طبق فتوا عمل شده ام لا. گفتن شک بعد الفراق است و نباید به او اعتنا کرد. ما بگیم انشاءالله پس دیگه قضا و اعاده، قضا اعاده که هیچی، قضا واجب نیست. خب عرض کنم حضورتون که این مسئله ما برهی از زمان یادتون اگر باشه، قبل از اینکه وارد بحث تعادل و ترجیح بشیم، یک چند سواهی بلکه چند هفته‌ای در قاعده فراق و تجاوز صحبت کردیم و گفتیم به قول برخی از بزرگان قاعده فراق در جایی جاری میشه که احتمال مخالفت با واقع و موافقت با واقع ناشی از تذکر و غفلت باشه، نه ناشی از تصادف و بخت و اتفاق باشه. بیان ذلک این است که گاهی آدم عمل را که تمام شده شک میکنه که عملش صحیح بوده ام لا، اما منشأ شکش اینه که آیا تصادفاً عمل من مطابق واقع شده یا نشده. مثل اینکه یک کسی می‌بینه وقت نزدیک به غروبه، بدو بدو میره و مشغول نماز ظهر و عصر میشه، غافل میشه از اینکه باید وضو و طهارت بگیره و داشته باشه، غافلن بر اثر عجله وارد نماز ظهر و عصر میشه، بعد از نماز ظهر و عصر شک میکنه که آیا راستی وضو داشته و نماز خونده یا نه غافلا وضو نداشته و نماز خونده. اینجا مثل آقای نائینی و همچنین مرحوم شیخ طبق همین موثقه محمد ابن مسلم میگن دیگه به شک بعد الفراق اعتنا نکن، منتها برای نماز مغرب باید حتما وضو بگیری، نماز ظهر و عصر محکوم به صحته. اما در قبال این نظریه، نظریه دومی است و آن این که قاعده فراق اشاره به یک امر ارتکازی عقلایی و عرفی است و آن امر ارتکازی اینه که آدمی که میخواد انجام وظیفه کنه توجه داره در وقت عمل که طبق دستور شرع انجام وظیفه کرده باشه، لذا بعد از عمل اگر شک کنه این به منزله وسوسه های شیطانی است، نباید به شک بعد العمل اعتنا کنه، چون که او در وقت عمل در صدد بود که عمل را صحیحاً انجام بده و علل قاعده با اجزاء و شرایط آورده، دیگه حالا شک بعد العمل از قبیل وسوسه شیطانه. این را از چند روایت استفاده میشه، من جمله موثقه محمد ابن مسلم مکیر ابن اعین که همین سؤال را میکنه راوی، میگه من بعد از وضو شک کردم که آیا مثلا مسحرس کردم املا. امام میفرماید به این شک اعتنا نکن، لانه حینما یتوضا اذکر، برای اینکه او در وقتی که وضو میگرفت بهتر توجه داشته، پس علل قاعده مسح سر کرده، این شک و وسوسه فعلی بهش اعتنا نکنه. یا در روایت محمد ابن مسلم از امام صادق، کان حین الانصراف اقرب الى الحق منه بعد ذلك. این هر دو حدیث باب 42 از ابواب وضوء، حدیث 6 و حدیث 7. در این حدیث هم باز می‌فرماید که نه، او در وقتی که عمل انجام می‌داده بهتر داد به حق و حقیقت توجه داشته، این شک که الانش اعتنا نکنه. این اگر باشه درسته، در عرف عقلا هم همینطوره. آدمی که در مقام این است که یک دستوری را که پزشک بهش داده طبق دستور پزشک برای بازگشت سلامتی انجام میده، میگه من عمل را طبق دستور انجام دادم، حالا شک میکنم که آیا مثلا او گفته بعد از این مسهل آب بخور، من نمیدونم آب خوردم یا نه. میگه خب بله، علل قاعده میگویند در مغز آدمی این روحیه هست که عمل را درست انجام بده، اگر بعدن شک کرد این شک وسوسه هایی است که نباید بهش اعتنا کرد. خب بنابراین نظریه، پس اگر کسی غافلا وارد شده نماز ظهر عصر را در اثر اینکه وقت داره میگذره به سرعت آمده و مشغول نماز شده غافلا، این اعتنا باید کنه. چرا؟ برای اینکه این به کلی غافل بود، نه اینکه در وقت عمل متذکر شرط طهارت بود و بعد شک کرد. خیر، این از بس عجله داشت بدون توجه شروع کرد به خوندن نماز. پس بنابراین مبنای دوم که مختار سیدنا الاستاد هم هست، به فرمایش آخوندم همینطوره گاهی برمیاد، بگیم قاعده فراق شامل بخت و اتفاق نمیشه، منحصر به جایی است که شخص توجه به عمل داشته باشه، بعد از عمل شک کنه که آیا جزء و شرط را آورده ام لا. خب اگر اینه، بگیم این بنده خدایی که عامیانه به تقلید پدر مادر 5 سال نماز میخونده و میدیده که اونها سوره را در نماز نمیخوندن، حالا شک میکنه که آیا او سوره خونده در این 5 سال یا نخونده، این معناش اینه که واگذار به بخت و اتفاق میخواد کنه که آیا تصادفاً من در این 5 سال نمازهام را با سوره میخوندم یا بلا سوره. این خیلی فرق میکنه با کسی که میدانه در نماز سوره واجبه، بعد از عمل شک میکنه سوره را خونده یا نه. اینجا بله، میگیم آقا لأنه حین العمل اقرب الى الحق اذکر. اما اگر کسی بنا نداره، یعنی نمیدانه که اصلا سوره واجبه یا نه، نماز خونده حالا شک میکنه که تصادفاً سوره خونده شده یا خونده نشده. این معناش اینه که به بخت و اتفاق میخواد واگذار کنه. آقای خویی به تبع جمعی میگوین قاعده فراق در موردی که به مستند به تصادف و بخت و اتفاق باشه جاری نمیشه. خب حالا که جاری نمیشه، پس این مقلدی که 5 سال عامیان نماز میخونده اکنون فهمیده که مجتهد سوره را در نماز واجب میدانسته، شک او ناشی از اینی که آیا تصادفاً و اتفاقاً سوره میخونده یا نمیخونده. امری که وابسته به بخت و اتفاق و صدفه است به حدیث لا تعاد درست نمیشه. ما چی میگوتیم؟
من سوال دارم که اگر کسی شک داره که اعتراض شرط داشته باشه، اصلا نه نهای حکم داشته یا نداشته. اینجا فرض بگی یعنی داره اعتراض کرده که دوست نداره، شک در شرط داشته
باشه، آیا اون بحث دیگه. اما فرمایش ایشون ببینید، امام در مقام تعدید علتی را ذکر میکنه که به ما یاد دادن علت معمم و مخصصه، درسته؟ امام فرمود که بله، اگر شک کرد بعد العمل به شکش اعتنا نکنه. بعد علت ذکر میکنه، میگه علت این که اعتنا نکنه لأنه هین العمل اقرب الالحق. مثل این که مولا اگر بگه لا تشرب الخمر لأنه مسکر، میگیم اول نهی از مطلق خمر شده، اما بعد یا گفتی لا تأکل الحامض لأنه مثلا مضر، یا لا تأکل الرمان لأنه حامض. میگیم گرچه اول نهی به مطلق رمانه، اما لأنه حامض مخصصه، تخصیص میزنه به رمان حامض، چون علت گفتن هم معممه هم مخصصه. بنابراین اینجا وقتی که امام میگه علت عدم اعتناء به شک اینه که چون در وقت عمل تذکرش به عمل بیشتر بوده، پس این شک عمل به منزله وسواس نباید به او اعتنا کنه. اتفاقا دیدم در روانشناسی هم همین مطلب ثابته. میگن که در اصول روانشناسی معمولا کسی که عملی را انجام میده وقت عمل توجه به نکات بیشتر داره از پس از فراق. بنابراین پس بگیم نه، اون که اگرم شک کرد که آیا غفلت داشته یا غافل نبوده بازم همین حکم داره، یعنی با صحت مستند به صدفه و بخت و اتفاق، نه مستند به حالت روانی و روحی است که در وقت عمل تذکر بهتر باشه. حتی آنقون قانون میگه اعتنا کن لأنه، تعلیل میاره دیگه، لأنه هین العمل از کر، این لأنه تعلیل دیگه، تعلیل مخ
ما
رد شد. داره امام اینه میگه، میگه علت عدم اعتنا این حالته، چون معمولا آدمی در وقت عمل تذکر بیشترده، برای همین اساسا میگن که اماره اساسا قاده فراغ. برای چون امام داره تذکر میده به اون حالت مطابقت با واقع، میخواد بگه عمل در وقت عمل آدم کار را بر طبق واقع انجام میده، اون حالت تذکرات نفسانی موجب این میشه. در هر حال بایه باز میگه لعنه، میگه لعنه او دو خود ادنان تعلیل میکنه. وقتی تعلیل میکنه معنیش که دیگه مطلقی در کار نیست. آقای محترم عرض بکنم به محضرتون که منتها آقای نائینی میگه بله چند روایت تعلیل آورده، اما این تعلیل ها از قبیل تعلیل عده زنی است که در سن منتهیزه. فرمود این که میگیم عده نگه داره برای اینکه اختلاط میاه نشه، میگن این حکمت، نه اون که معمم و مخصص و علت حقیقی باشه. اون که میگویی علت معمم و مخصص است، این در جایی است که تعلیل تعلیل واقعی باشه، نه اینکه اشاره به حکمت و حکم باشه. همون طوری که ما میگیم زنی که در سن منتهیزه، حالا ولو سه ماه هم هست همسرش با او هم بستر نشده، اگر امروز طلاقش داد باید باز هم سه حیز نگه داره، طلاق است کنیم که عده واجبه، معلومه که اینجا احتمال اختلاط میاه و اشتباه نسل نیست. اما در این حال اصل تشریع عده را تعلیل میکنه به عدم اختلاط میاه. میگن این تعالیل غالبا حکمت هاست، نه الا الا و علیت های تامه باشه. ولذا مرحوم شدو کتابی نوشته به نام علل و شرایع، اما در این حال گفتن این عللی که ایشون جمع کرده غالبا حکمت هایی است که در احکام بیان شده، نه اینکه علت های تامه باشه تا حکم دائر مدار وجود و عدم علت باشه. بعضی از این معاصرین هم دیدم مقاله هایی نوشتند و بعض کنند در آن مقالاتشون میگن نه آقا این چه حرفی است، ما به همین علت هایی که در روایات برای احکام ذکر شده باید تابع این علت ها باشیم. الانم زیاد این مسئله محل ابتلاء، بسیاری از خانم ها میگن آقا ما که دیگه بالاخره درک کنم که قرص میخوریم و قطعا حامله نمیشیم، یا نمیدونم دستگاه گذاشتیم و به خاطر اون دستگاه دیگه حامله نمیشیم، برای چی ما دیگه عده نگه داریم؟ این حرف الان زیادم شایع شده و بعد هم بعض از آقایان ما بر اساس همین علت عدم اختلاط میاه حکم میکنن که بله این خانم هایی که مثلا مطمئنن به اینکه حامل نمیشون، حالا ولو به وسیله این دستگاه ها اینها عده ندارن. خب حالا ما نمیخوایم تخطئه کنیم، بالاخره نظری است، منتها یادمون نره خیلی آدم های عرض کنم حضورین که متسرع در فتوا نباشیم. ببینید این حالت جوانی در فتوا دادن مصیبت آفرینه. باید آدم در عرض کنم احکام خدای متعال با تأنی و با تأمل و اینکه من افتا و غیر علمن فهو و فنار به مسائل بیندیشه، همچی زود تسرع در فتوا دادن نکنه که بعد مبتلا بشه به اینکه اگر خدا را قبول داشته باشیم بعدن سوال ما کنن نتوانیم درست فضلت فتوای خودمون را بیان کنیم. در هر حال مع الاسف گاهی از اوقات غرب زدگی یا عوام زدگی یا شهرت طلبی گاهی موجب میشه که ما تسرع در فتاوایی داشته باشیم که معمولا با نظرات عامه و فقهاء عامه که مصالح مرسله را و جزو مدارک علم و فتوا میدانند سازگاره، نه با مبنای ما شیعه. بسیار خوب، حالا ممکنه فرمایش آیه نائینی درست باشه و بگیم که مطلقا شک بعد العمل منشأ حکم شارع است به اغماض از شک و حکم به صحت و اجزا، و ممکنه بگیم این تعلیل به قول استاد خویی حکمت نیست بلکه علت و اما در نتیجه معمم و مخصص و مختص است این بحث به جایی که عمل را با تذکر و التفات انجام داده باشه، نه مثل این عوامی که 5 سال بدون توجه نماز میخونده، حالا میگه من نمیدونم، شاید در نماز هم سوره میخوندم شاید نمیخوندم، این به درد نمیخونه. خب باقی میمونه یک احتمال دیگر و آن اینه که بگیم آقا ما بعد از عمل شک میکنیم، حالا هم 5 سال گذشته شک میکنیم که امر به قضا داریم یا نداریم. خب شک در تکلیف، شک در تکلیف مجرای براءت. پس این مرد عامی که الان رجوع کرده به مجتهدش و مجتهد میگه سوره واجبه و این آقای عامی نمیدونه این 5 سال سوره میخونده یا نمیخونده، میگیم معناش اینه که شک داره که آیا قضا برش واجبه ام لا، و چون قضا به امر جدیده پس معناش اینه که شک داره در تکلیف به قضا ام لا، مقتضای براءت، براءت از وجود تکلیف و وجوب قضاست، قایم به این تمسک شده. اما در جواب گفتن که بله این حرف خوبه، اما در وقتی خوبه که اگر ما اصل موضوعی نداشته باشیم، و الا اگر اصل موضوعی در کار بود دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسه. بله شک در حکم وجوب قضا شک در حکم است و مجرای براءت، اما اگر ما به استصحاب ثابت کردیم که ذمه خودمون مشغوله، آما مطمئن بودیم که در وقت نمازها امر به صلات داشتیم اما نمیدانیم که آیا نماز را صحیحاً انجام دادیم یا ندادیم، استصحاب میکنیم عدم اتیان به عمل صحیح، این میشه موضوع. ثابت میکنیم به برکت اصل محرز که استصحاب باشه که ما عمل صحیح انجام ندادیم، خب حالا که عمل صحیح از ما صادر نشده دیگه نوبت به قاعده براءت نمیرسه. درست برخی به این طور جواب دادن، اما باز برخ دیگری گفتن آقا قضا به امر جدیده، ما شک داریم که آیا وجوبی بعد از وقت برای قضا به ما توجه کرده یا نکرده. ما اینجا اصل موضوعی نداریم، چون اصل موضوعی در جایی درسته که اثبات کنه عنوان فوت را. استصحاب عدم اتیان اثبات عنوان فوت نمی کنه، چون فرق است بین عدم الاتیان و بین فوت. فوت یعنی از دست رفتن و از کیسه رفتن، به این میگن فوت. اما عدم الاتیان امر عدمیه، به استصحاب عدم اتیان نمیتوان اثبات فوت کرد. چرا؟ برای اینکه عدم الاتیان امر عدمی است و فوت امر وجودی. به استصحاب عدم اتیان اثبات و عنوان فوت نمیشه. بر این اساس گفتن پس فوت که نشود، شک داریم که آیا من فاتت خلفریز فلیقزه ها هست امری به قضا املا مرجع براعته. جواب دادن برخی که وقت گذشت الحمدلله.